بسم الله الرحمن الرحیم. میزان برتری انسان ها در ظواهرشون نیست، چون حقیقت انسان ها به ظاهرشون نیست. این ظاهر همین که دارای تبدله، دارای تغییره، یا به قول این اطبا هر 6 ماه یه بار کاملا سلول هاش تغییر میکنه، همین دلیل محکمی برای اینکه این اصالت نداره، چون همش در حال تغییره. اصالت انسان هم با منشه، نه تنش. وقتی ظاهر اصالت نداره، پس میزان برتری هم نمیشه به حساب آوردتش. میزان برتری در انسان ها به همون باطنشونه، یعنی باید درجه بندی انسان ها بندگان الله تعالی به حسب باطنشون باشه، نه ظاهرشون که حالا تو ظاهر چه شعنی دارن چه شعنی ندارن. در باطن هم برتری از اون کسی هست که مقربتر است به الله تعالی، به حقایق. هر چقدر که مقربتره کاملتره، تا اون جایی که این مقربین درشون مقربترین هست یا اقرب هست که دیگه در نهایت قرب به الله تعالی است، اونو بهش میگن انسان کامل. انسان کامل به حسب اون کمالی که داره، به حسب اون کاملیت که درش هست، مستظهر به وحی الهی، یعنی قادر و قابلیت داره الله تعالی بهش الهام کنه، یا وحی کنه یا الهام کنه. امر الله رو از طریق وحی بهش دست پیدا میکنه، نه مثل ما از طریق واسطه های دیگه. حالا این انسان کامل که بهش وحی میشه یا الهام میشه، مردم شاید به حسب ظاهر نفهمن حرفاشو، قبول نکنن، ولی دلیل نمیشه اون کارشو انجام نده، چون وحی برش اومده یا الهام برش اومده، امر الله هم هست، باید انجام بده، حالا چه مردم بپذیرن چه نپذیرن. تو این ماجرایی که ملای رومی داره میگه، به زبان تمثیله دیگه، کل مثنوی زبان تمثیله. اگه یاد باشه اون وقتی که پادشاه که یک فرد خوبی هم بود عاجز شد، رفت مسجد، اونجا از خدا خواست و چون قابلیتش، الله تعالی بهش پیغام داد که من یک اومد تو عالم خیالش، یک طبیب الهی گفت میاد تو عالم ماده، بعد طبیب الهی اومد، طبیب الهی اومد چیکار کرد اون مباحثی که با هم داشت، بعد دستور داد که اون زهر رو درست کنه بدن به این جوان و کم کم بمیره. اینجا مولای رومی به گمان اینکه اون کسی که میخواد این اشعار رو بخونه میپرسه، اصلا اون طبیب الهی که نماد انسان کامله چرا قتل نفس کرد؟ چرا کشتش؟ به چه حقی؟ مگه یک عارف و یک کسی که مستظهر به الهام و وحیه کار بد میکنه؟ اینجا بعد از داستان کنیزک میخواد اینو جواب بده که فعل رو ما میبینیم، نه محرک فعل رو یا نیت فعل رو. مردم فعل رو میبینن، بر فعل قضاوت میکنن، ولی انسان حکما، انسان های معقول، انسان هایی که عقلشون بالفعله، اینا باطن فعل رو میبینن. یه مثال بگم، یه وقت حضرت ختم مرتبه مدینه رد میشدن با چند تا از اصحاب، از روبروی خانوم میاد موهاش باز پریشانه، همینج میچرخه میاد، اینا خواستن زودتر برن جلوتر اونو نگهش رن نیاد، بی ادبی. پیغمبر فرمود که هیچ کس با این کاری نشه بشه، این بهش حرجی نیست. گفتن چرا؟ گفت این 2-3 روز بچه کوچیکش گم کرده، حالش خوب نیست، ولش کنید. فعل رو دید یا باطن فعل رو؟ باطن فعل. مولای رومی حالا میخواد اینجا اینو اشاره کنه که اینی که دستور داد زرگر رو بکشه، این فکر نکن در پی هوس بوده، طبیب الهی بوده. خب، بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد. تأمل فاسد، یه تأمل صالح داریم یه تأمل فاسد داریم، یعنی یک فکری رو شما و ما وقتی میخوایم به یک هدف باطلی برسیم دچار فساد میکنیمش، یعنی اول فکر باطل رو میکنیم بعد خودشو. یه وقت نه، میخوایم به یک چیز صالح برسیم، اول فکر صالح میکنیم بعد عمل صالح. کشتن این مرد بر دست حکیم، می پی امید بود و نیز بیم. این حکیم نه ترسی داشت از چیزی، نه امید داشت به چیزی، بلکه فقط داشت تکلیفش رو انجام میداد. او نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. میگد یه وقت گمان نکنی این حکیم برای اینکه شاه خوشش بیاد زرگر رو کش، چون که حکیم نیازی نداشت به شاه، اولیاء الله بود، ولی الله بود. نشانش هم این که اگر برای خوشایند شاه میخواست بکشه از همون اول میکش، نمی... نکش نکش تا وقتی که امر و الهام اله اومد، تا نیامد امر و الهام. آن اینجا شروع میکنه جامع العلوم یه مثال میزنه، مثال تاریخی. آن پسر را کش خزر ببرید هر، سر آن را در نیابد عام خلق. میگه مثالا شما به عنوان مثال شما ماجرای جناب خضر رو دارید و حضرت موسی که تو سوره کهف و اینا بحث میکنه. حتی تو سوره کهف الله تعالی اسم خضر رو نمیاره، یه عبدی عبادنا، یه عبدی هست از بندگان من. یه بعد توی تفسیرها و اینها میگن که لقبش خضره، چون هر جا راه میرفته اونجا سرسبز میشده. اونجا جناب موسی، خود موسی پیغمبره، ولی یک حکیمی بالا سرش هست، یعنی یک انسان کامل تری از موسی هست. جناب خضر به جناب خضر میگه که به من تعلیم بده معارف الهیه رو. جناب خضر میگه که تو طاقت نداری، تو صبر نداری. یعنی جالب، میگه تو طاقت نمیاری. و جناب موسی میگه که نه من طاقت میارم، تو چیکار داری؟ میگه پس سوال نکن، طاقت بید. بعد میرن و شنیدن دیگه کشتی رو سوال میکنن. بعد یکی از کارهایی که میکنه اینه که پسر بچه اونجا میکشه. کش خزر یعنی سرشو برید، کش سرشو برید و اینها، ببرید حلق. اونجا دیگه موسا طاقت نیبرد، که بعدش جناب خضر میگه این پسر رو اگه من نمیکشتم این پدر مادرش رو خراب میکرد، من اینو کشتم پدر مادرش هم خراب نشن، خدا به اینا یه اولاد صالح دیگه ای میده. میگه ببین اینجا به ظاهر کار جناب خضر باطل بود یا نه، ولی به باطن باطل نبود. آنکه از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین ثواب. وقتی ما میفهمیم انسان کامل انسان کامله، دیگه به جزئیاتش چرا نمیگیم، و این اشتباهی که مسلمان ها دارن. وقتی یه کسی رو ما قبول کردیم با عقلمون که علی علیه السلام معصومه، خب علی علیه السلام معصومه، اگر میگه که تقوا باید گوش کنیم، اگر میگه نظم امر کن باید گوش کنیم، اگر میگه این کار کنیم باید گوش کنیم، چرا ما گزینش میکنیم؟ اون حرفایی که دوست داریم رو گوش میکنیم. هر چه فرماید بود عین ثواب، عین درستیه. بعضیا اول باید قبول کنن که این حرف درسته، بعد انجام بدن. این در رابطه بین انسان هاست، در رابطه بین انسان و انسان کامل. اول قبول کردن بعد انجام نیست، فقط انجامه. ترجمه میشه؟ آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. این طبیبی که جان میبخشه از این من جان بگیرم درسته، چون که مستثره به وحی. حالا همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. یه مثل جناب اسماعیل که میدونست پدرش پیغمبر خداست، یعنی انسان کامله، سرشو گذاشت گفت ببر، حتی گفت پدر چشمان منو ببند که رحم پدری و پسری نیاد. میگه ما هم مقابل انسان کامل یا ولی الله باید اینطور باشیم، سر بنی. نه تنها حرفشو گوش کنیم که سر سر ما سرمون در خدمتتون، یعنی جانمون، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تازه با رضایت هم باید بهش حرفش گوش کنیم. تا بماند جان خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احمد. میگه همونطور که حضرت ختمی مرتبه تسلیم الله تعالی بود و همیشه با نشاط بود. عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خیش خوبان شان کشند. میگه اصلا معشوق عاشق اون وقتی دچار فرح و شادی میشه که جانش رو تقدیم کنه به معشوق و معشوق او را بکشه. او را بکشه مجازه نه حقیقت، یعنی اون رو از اون نفر قبلی که بوده بکشه. عاشقان کشتگان معشوقن، بر نیاید ز کشتگان فریاد. میگه عاشق وقتی دچار فرح میشه که خودش رو تسلیم معشوق کنه، بعد معشوق از اون چیز جدیدی بسازه، یعنی اون چیز قدیمو از بین ببره، اون چیز جدیدو بسازه. عاشقان جام فرح آنگه کشن، که به دست خیش خوبانشون میشه. خیلی نکته عجیبیه. اون کسی که عاشق میشه اگر بخواد به روال قبل از عاشقیش سیر کنه به چیز جدیدی نمیرسه، به چیز جدیدی هم که نرسه دچار فرح و نشاط نمیشه. اگر میخواد یه چیز جدیدی رو تجربه کنه تو عاشقیش سیر کنه، باید دیگه اون نفر قبلی نباشه. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. اینجا ما میگه حالا همون شاه هم چون شاه متقی بود و قابلیت داشت، طبیب الهی بر او وارد شد. تو گمان نکن به ظاهر شاه در پی هوسش رفت زرگر رو کشت، اینطور نبود. شاه حرف کیو گوش کرد؟ انسان کامل رو. شاه از پی خون، شاه از آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. میگه جدل نکن، گمان بد نکن. تو گمان کردی که کرد آلودگی در صفاقش کی هلت پالودگی. یه تو گمان کردی که آلوده بوده نفس طبیب یا شاه. نه، وقتی اینها بر ما مسلم شد که مخلص بودن و روحشون و نفسشون پاک بوده، کی پالودگی و ناخالصی درونشون هست؟ بهر آن است این ریاضت این جفا، بهر آن است این ریاضت این جفا، تا برارد کوره از نقره جفا. میگه این ریاضت هایی که به اینا میرسه مثل اینونه که نقره رو میبرن تو کوره تا از ناخالصی ها پاک بشه. نقره تو آتش و تو سختی نقره خالص میشه. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر ز بد. همه امتحان میشن تا طلایی که از غیر طلا میاد بالای این گدازه ها قرار میگیره، بعد ورش میداره زرگر، بدی ها میره پایین، این غیر طلا میره پایین. این امتحان ها هم میشه که همه مشخص بشن کی نیکه کی بده، نه برای خدا، برای خودشون. خدا الله تعالی امتحان نمیکنه که بفهمه، اون میدونه. امتحان میکنه که عدلش مسلم بشه، که خودتونم ببینید بدید. و گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی دراننده نشاه. میگه اگر این شاه محرکش در این عمل الله تعالی نبود، این یه سگی بود که میدرید میکشت، ولی اینجا محرکش الله تعالی بود. و این سری هستش که ما باید از این ابیات یاد بگیریم که قرار نیست اونچه که انسان کامل یا همون حکیم الهی میفهمه ما هم بفهمیم. اگه اینطوری بود دیگه من قاعده واسطه از بین میرم دیگه، همه میشدن که امکان نداشت. انسان کامل مستظهر به وحیه، حکیم مستظهر به الهامه، به او الهام میشه و کار بقیه اینجا سرنهادن و گوش کردنه تا همینجا بس باشه.